همسایه خیلی بیشتر هستش. بخشی از این کودکان کار هم در واقع اتباعی هستن که مربوط به کشور دیگه هستن. یه تأملی که من داشتم روی این شیوه نامه جدید اینه که یه فکری باید به حال حمایت از اینها و مدیریت این قسم از کودکان کار بشه که حتی مثلا اقامت قانونی ندارن، اصلا ورودشون ثبت نشده، حتی خروجشون دوباره ثبت نمیشه و این یکی از چالش‌هایی هستش که توی این آیین‌نامه خیلی براش تدبیری پیش‌بینی نشد. حالا که با آمارها میگن بخش گسترده، یعنی شاید بیش از 70% کودکان کار کودکان اتباع ایرانی نیستن. حالا نمیدونم این چقدر سرد و سخ خواهد داشت، ولی
بله.
به هر حال برای کاهشش هر خواهد که ما تلاش بکنیم باید از این سمت به این موضوع هم توجه لازم رو داشته باشیم، از جهت اینکه حداقل این موضوع به صورت قانونی مدیریت بشه، آمار و تعداد شما داشته باشیم که تو این سطح از حمایت ها رو حتی به عنوان حمایت از کودکان تحت یک حق بشری بتونیم این موضوع رو هم مدیریت بکنیم، یعنی یک پایش و سنجشی از این جهت داشته باشه.
بله مسلما حالا بهسیستی به کودک به عنوان تعریف کودک نگاه میکنه دیگه. حالا باید از مسئولین بهسیستی پرسید که حالا این کودک اگر اجازه اقامت داشته باشه یا نداشته باشه چه تفاوتی میکنه، ولی من تصورم این است که با توجه به اینکه ما کنوانسیون های جهانی رو هم بهش پایبند هستیم باید فقط صرفا نگاهمون حمایت از کودک باشه، حالا تحت هر شرایطی که داره سوء استفاده ازش میشه باید بهش کمک کرد. حالا به هر ترتیب چه درصدی که مهاجرن یا غیر مهاجر ایرانی هستن که به نظر میرسه که روز به روز هم داره تعدادشون اضافه میشه، به هر حال اون فردی که داره در این کشور زندگی میکنه و کودک هست و بی پناه باید براش فکری بشه دیگه. حالا اگه در مرز آسیب و سوء استفاده است، اینکه در مرز بزه قرار در مسیر بزه قرار بگیره، اینا همه مسائلی است که از نظر اجتماعی تاثیرگذار روی جامعه ما. آقای دکتر، حالا به نظر میرسه که یه جور استنباط من این بود که همین مؤسساتی که الان حامی حقوق کودکان هستن یه جوری امکان نگهداری هم براشون بهسیستی قائل بشه. حالا البته عرض کردم خدمت شما شنوندگان عزیز که لازم هست که خود بهسیستی هم در این باره اظهار نظر بکنه، چون ما متن خبر رو میخونیم. حالا اینکه شیوه های اجرایی به چه ترتیب خواهد بود یا از نظر قانونی چقدر این امکان وجود داره، حالا مؤسساتی اگه قرار شکل بگیرن میخوایم ببینیم که تفاوت این مؤسسات با مرکز نگهداری فعلی چه خواهد بود. حالا بهسیستی هم یکی از عزیزان شنونده پیامک ارسال کردن گفتن چون به خاطر معلولیت برادرشون با بهسیستی در ارتباط هستن و میدونن که بودجه ها واقعا کفایت مشکلات موجود رو نمی کنه و این واقعیتیه دیگه. حالا به هر حال بهسیستی یک تسهیلگره، یک سازمان حامیه، خودش بودجه محدودی داره و خب گروه های در مرز آسیب هم حالا با توجه به اینکه حتی ما جمعیت سالمندمونم رو به افزایش هست، روز به روز این حیطه وظایف بهسیستی بیشتر میشه. بالاخره بهسیستی محدودیت هایی داره، ولی ابهام اصلی اینجاست که این شکل گیری مؤسسات جدید به چه شکل خواهد بود. نمیدونم شما با توجه به اینکه حالا البته موانع حقوقیش رو پی میگیرید میشه در این باره توضیح بدید یا امکان شکل گیری همچین مؤسساتی از نظر قانونی هست یا خیر؟
بله حتما. ببینید چیزی که عنوان شده حالا بر اساس این اصلاحیه‌ای که در شیوه نامه و آیین نامه اجرایی اتفاق افتاده در حقیقت این هستش که طبق این اصلاحیه بناست که روش‌های نگهداری این کودکان از روش‌های اردوگاهی و گروهی اصطلاحاً به روش‌های خانواده محور تغییر پیدا بکنه.
بله.
حالا شاید این در تخصص بزرگوار دیگه باشه که بخوان روش اجرای شدنشو بگم، ولی به لحاظ حقوقی این امکان پذیره با چند پیش شرط. اولاً اینکه سازمان بهزیستی یک عمل حاکمیتی انجام نمیده به معنی اینکه مثلا بین مردم قضاوت بکنه یا مثلا یک در واقع عملی انجام بده که اختصاص به حکومت داره مثل قانون گذاری. این عمل یک عمل تصدیگرایانه است، بنابراین قابلیت واگذاری به مؤسسات رو خواهد داشت.
بله.
لازم حقوقیش رو عرض میکنم.
بله.
منتهای مراتب همونطور که اعلام هم شده اتفاقا توسط دبیر مجمع ملی اعلام شده که نظارت بر نحوه نگهداری در این مراکز و مؤسسات بر عهده سازمان بهزیستی و مراجع قضایی خواهد، یعنی به درستی به هر دو اشاره شده. چون که در واقع کسی که سرپرستی رو داره اعزام میکنه مرجع قضاییه و نهاد اصلی برای نگهداری هم سازمان بهزیستیه که به جهت حالا مشکلات امکانات و اون ظرفیت هایی که وجود نداره، به نظر من به درستی تو این مقطع این واگذاری داره اتفاق میفته، اما به شرط اینکه این نظارت به معنای یک نظارت نمایشی یا سوری نباشه مثل چیزی که ما در خیلی از جاها شاهدش هستیم، و این نظارت یک نظارت قوی و دقیقی باشه که ما از این مسیری که در واقع اصلاحی شیوه نامه در نظر گرفته به سمت بهبود در واقع شیوه نگهداری از این فرزندان برسیم.
بله،
این خیلی کمک کننده است به لحاظ حقوقی و به لحاظ قانونی هم معنی نداره، یعنی مؤسسات کاملا قابل ثبت هستن تو اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ثبت میشن و منطقا باید از خود سازمان بهزیستی مجوز اخذ بکنن که حالا نظارت ها در پرتو این مجوز ها در واقع اعمال خواهد شد.
بله،
امیدوارم تأخیرانه باشه چون
آره، چون همین الان هم میبینیم که متاسفانه گاهی تخلفاتی که اتفاق میفته تو های مرکز نگهداری تحت نظارت بهزیستی بعد از این که بالاخره تخلف آشکار میشه تازه بهزیستی میاد و درش میبنده، اینم مشکلی است. خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مهاجری، بزرگوار امکان این گفتگو رو برام فراهم کردید، وکیل پایک دادگستری و مدرس حقوق و قضا. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم،
خدا نگهدارتون.
خدا.
و بدون از دست رفتن وقت بریم سراغ آقای دکتر عنابستانی که از نمایندگان مجلس هستند و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر عنابستانی خدمتتون سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم. پیشاپیش هم ایام اربعین حسینی رو تسلیت میدم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، همراه ما هستید. عرض کردم خدمت عرض کردم خدمتتون که ما ابتدای برنامه با آقای دکتر دلخوش صحبت کردیم، کمیسیون حقوقی، مبانی حقوقی رو باشون بررسی کردیم. حالا موضوع چون یک جنبه اجتماعی هم داره، این شیوه نامه‌ای که ابلاغ شده برای حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، یک بحثیش به یک بعد اجتماعیش همین کودکان کار هستن. فکر میکنید که بتونه این مبانی تأثیری بگذاره روی حمایت های بیشتری از کودکان کار خیابان؟
بله، من دوستان که تماس گرفتن تو بحث این شیوه نامه صحبتشون روی این بود که ما روی حوزه در واقع فرزند خواندگی ها صحبت بکنیم.
بله،
من به نظرم میرسه که مباحثی که تو حوزه در واقع فرزندخواندگی و مسائل مربوط به اون مطرح میشه دو جنبه داره، یه جنبه حقوقی داره و یه جنبه اجتماعی داره.
بله،
همین دلیلم برای در واقع به سامان رساندن مسئله یه همراهی و همکاری دقیقی بین شعب سرپرستی قوه قضاییه در دادگاه و دادسراها به اضافه سازمان بهزیستی لازمه تا بشه در واقع این مسئله به یک سامان درستی برسه.
بله،
مطلع شدم که در یکی از استانها با همین هماهنگی خوبی که انجام شده طرحی به عنوان بهسرا اجرا میشه که در واقع شیرخوارگاه بدون فرزنده، یعنی فرزندان با هماهنگی شعب سرپرستی دادسرا و حکمی که صادر میشه بلافاصله در واقع به معنی اینکه این فرزند پیدا میشه به عنوان مهمان به خانواده های متقاضی واگذار میشن.
بله،
از این طرف ما خانواده هایی داریم که به شدت متقاضی نگهداری فرزندان هستن، خانواده های خیری هستن که میخوان فرزندان رو نگه دارن، از اون طرف هم چفت و بست های حقوقی و مشکلات و مباحث قانونی که داریم مانع این مسئله شده.
بله،
یا اگر که در واقع شعب سرپرستی دادسراها این هماهنگی رو بتونن داشته باشن، میشود با نظارت بهزیستی برای کنترل مسائل اجتماعیش به خانواده‌هایی که صلاحیتشون رو تایید کرده بهزیستی و در واقع از نگاه اجتماعی به مورد تایید هستن، این بچه‌ها رو در واقع به این خانواده‌ها سپرد. حتی من شنیدم در این مدتی گذشته فرزند یک طرحی به عنوان فرزندان معلول و نیاز به درمان رو به خانواده های متقاضی واگذار میکنن.
بله،
یه خانواده‌ای در مشهد خودشون در واقع دو تا فرزند دارن، سه بچه معلول رو در واقع به عهده گرفتن، بردن منزلشون نگه میدارن، از اینهای درمانشون و اینها رو قطعا به شدت به آسیب‌های اجتماعی که ناشی از این در واقع حضور این بچه‌ها در مراکز نگهداری و یا در خیابان خدای نکرده است کاهش پیدا می‌کنه اگر ما تسهیل کنیم در واقع حضور فرزندان رو در خانواده‌ها و در خانه‌هایی که متقاضی هستند و در واقع دوست دارن که این بچه‌ها رو نگه دارن. به نظرم تقاضاشون هم زیاد هست. اخیراً بهزیستی شرایط فرزندخواندگی رو هم تسهیل کرده و مثل قدیم سخت نمیگیره، راحت تر میگیره، صرفاً صلاحیت خانواده رو در واقع مورد تایید قرار بده. اما این گونه طرح‌ها که با هماهنگی دقیق ساختار قضایی و حقوقی به اضافه کنترل نظارت دقیق بهزیستی میتونه صورت بگیره، حتما به کاهش آسیب‌های در واقع اجتماعی حضور بچه‌ها چه در خیابان و چه در مراکز نگهداری بهزیستی میتونه خیلی کمک بکنه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر عنابستانی، فرصتتون در اختیار ما قرار دادین و با شما خداحافظی میکنم.
معید باشین. خدا
ممنون از شما. خدا نگهدارتون. به پایان برنامه نیم نگاه رسیدیم. امیدوارم برنامه مرتوجهتون قرار گرفته باشه. عزیز شنونده ای هم این تاکید رو داشتن که چرا این بچه‌ها زیر چتر فامیل خودشون نباید بزرگشن و وابستگان اطرافیان خودشون. بر ترتیب اینا اولویت های رو به سیستی قائل میشه، متقاضی اگه از بین اطرافیان باشه. به همین ترتیب در نهایت شروطی رو داره به سیستی، بازرسی هایی رو بعدش داره، چه از نظر مسائل مالی و حمایتی، چه از نظر شرایطی که خانواده متقاضی پذیرش این بچه ها هست، که خب باید دقت نظر خودش رو داشته باشه. امیدواریم که واقعا هیچ کودکی در کشور ما شرایط سرپرستی نامناسب نداشته باشه، اما واقعیت ها نشون دهنده این هست که در همه جوامع چنین مشکلاتی هست و ما هم آرزو میکنیم که این مشکلات یک به یک حل بشه. سپاس از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
ظهرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، همراهان شبکه رادیوی سلامت. قضا سلامت زندگی عنوان برنامه بعدی ماست که دعوت میکنم بشنوید.
قضا، سلامت، زندگی. برنامه ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام خالق همه خوبی ها و پاکی ها، خداوند رحمان و رحیم. سلام. با آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شما هموطنان خوب و عزیزم، برنامه غذا سلامت زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. شما شنونده ی عزیز و محترم، چنانچه در حوزه تغذیه سالم سوالی داشتی، میتونی اون رو به شماره پیامک 3102 ارسال کنی. دانستنی هایی درباره قند مایع خرما موضوع برنامه امروز غذا سلامت زندگی هست. و میهمان من در این برنامه سرکار خانم دکتر مژگان محمدزاده هستند، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. خانم دکتر محمدزاده سلام و درود بر شما، خوش آمدید به برنامه امروز غذا سلامت زندگی.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب رادیو سلامت.
ما امروز در برنامه راجع به قند مایع خرما صحبت میکنیم. خانم دکتر بفرمایید که قندهای مایع و انواع اونها چی هستند؟ مقدمه ای رو داشته باشیم تا بپردازیم به سوالات.
خواهش میکنم. این قندایی که یعنی قندی که ما هر روز میخوریم یا شکری که هر روز میخوریم جامد هست.
بله.
بلوریه و از نیشکر و چغندر قند تهیه میشه، ولی قند مایع همونطوری که از اسمش مشخصه مایع هست و خب ممکنه که از سیب زمینی تهیه بشه، ممکنه از برنج تهیه بشه، ممکنه از ذرت تهیه بشه و یا همونطوری که شما فرمودید ممکنه از خرما تهیه بشه. بنابراین منابع اونها، منابع قند مایع متنوع.
درسته. حالا بیشتر از چه نوع خرماهایی برای تهیه قند مایع خرما استفاده میشه؟
همونطوری که هممون میدونیم هیچ وقت از خرمای درجه یک تهیه نمیشه. خرمای درجه یک میاد روانه بازار میشه برای خرید عموم و خرماهای درجه دو و خرمای درجه سه میره برای فراورده های مثل همین قندهای مایع و چیزای دیگه.
بله، این صراحت کلام شما هم خیلی عالیه خانم دکتر که انقدر با مخاطب خودتون رو راست هستید و اونچه که واقعیت هست رو مطرح میکنید. در خدمتون هستیم.
خرماهای درجه دو و سه میاد فراوری میشه برای قند مایع و الان میتونم این که فرایندش رو بگم خدمتتون که چجوری فرایند میشه. به این صورت فرایند میشه که خرماها هسته‌گیری میشن.
بله.
بعد این خرما رو با چند برابر آب قاطی میکنن.
درسته.
بعد اینها رو در واقع آب گرمه دیگه، با آب گرم حرارت میدن و وقتی که این خرما با آب گرم حرارت داده میشه، قندش با مواد، هرچی که مواد میتونه تو آب حل بشه میاد تو آب، یعنی از خرما هر مواد محلولی که میتونه بیاد تو آب میاد تو آب، قند خرما میاد تو آب، یعنی میشه. اون آب در واقع میشه شربت، یعنی اون آبی که ما با خرما مخلوط کردیم میشه شربت.
بله.
حالا ما باید اون توفاله خرما رو از اون شربت جدا کنیم، بنابراین مرحله فیلتراسیون میرسه. تو مرحله فیلتراسیون توفاله رو از شربت جدا میکنیم.
بله.
بنابراین شربت ما جدا میشه از توفاله خرما. حالا این شربتی که باقی مونده توش یه سری موادی هن که ما نمیخوایم، از جمله یه مادهی هست به نام پکتین که ما نمیخوایم، یه آنزیم میزنیم به نام پکتیناز که پکتین رو جدا میکنیم.
بله.
از طرف دیگه یه سری رنگ داره این شربت، اون رنگ ها با کمک زغال فعال جدا میکنیم. بعد مرحله بعدی دوباره با کمک دو سری فیلتر میایم دوباره مواد رو، موادی که نمیخوایم رو با کمک فیلتر جدا میکنیم. بعد مرحله بعد حرارت میدیم که این شربت ما رو استریل کنیم. بعد مجدداً شربت ما رو غلیظ میکنیم و میایم بسته‌بندی میکنیم. این میشه مرحله تولید قند مایه خرما.
هیچ ماده افزودنی دیگه بهش اضافه
هیچ
نمیشه.
هیچ ماده افزودنی دیگه به قند مایه خرما اضافه نمیشه.
بسیار عالی. ما گزارش هم داریم خانم دکتر محمدزاده، که اگر اجازه بفرمایید گزارش رو میشنویم و در ادامه در خدمتون خواهیم بود.
با نام و یاد خداوند بخشنده بخششگر، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و همیشگی شبکه رادیویی سلامت. دوستان عزیز، موضوع برنامه امروز ما در ارتباط با قند مایع خرما هستش. در کنار من یه خانم جوانی حضور دارن و میخوایم با ایشون در ارتباط با قند مایع خرما صحبت کنیم. سرکار خانم سلام و درود بر شما.
سلام، روز شما بخیر، در خدمتم.
خیلی متشکرم و ممنون. سرکار خانم، شما میتونید چند مدل از انواع قندها رو نام ببرید؟
بله، قندهای برگرفته از نشکر، چغندر و استاویا.
خیلی هم عالی. شما تا چه میزان در برنامه غذاییتون از انواع خرما استفاده میکنید؟
من روزانه حداقل 2 الی 3 عدد خرما استفاده میکنم با توجه به ذائقه‌ام و مزاجم، و معمولا چند سالیه که استفاده میکنم خرما.
شما در ارتباط با قند مایع خرما اطلاعاتی دارین و یا میدونین که تو چه مواد غذایی ازش استفاده میشه؟
فکر میکنم توی شیرینی‌ها، تو انواع کلوچه، چه مواد خوراکی اکثرا استفاده میشه دیگه، مثلا موادی که شیرین مزه هستن.
خیلی هم عالی، از شما تشکر میکنیم. نکات تکمیلی رو حتما کارشناس برنامه داخل استودیو صحبت خواهند کرد. با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما.
خیلی متشکرم از آقای عفیفی و هموطن خوبی که در این بخش با ما بودن. شما صحبت خاصی دارید خانم دکتر؟ اطلاعات خوبی داشتن ظاهرن.
خیلی، همین رو میخواستم بگم، اطلاعاتشون خیلی خوب بود، انواع قندها رو میشناختن، در مورد خرما اطلاعات خوبی داشتن. در مورد خرما لازمه که منم اینجا یه توضیح تکمیلی بگم که خرما منبع پتاسیم، کلسیم، آهن هست و ضد بیماری قلبی هست، ضد آلزایمر، ضد پارکینسون و ضد سرطانه، و بهتره که هممون در روز در رژیم غذاییمون خرما رو قرار بدیم جزء رژیم غذاییمون، و آنتی اکسیدان های بسیار خوبی داره خرما.
بله.
و همین، و ایران یه کشور پیشروه در تولید خرما.
جنوب کشور،
و در جنوب کشور ما در واقع پیشتازیم در تولید خرما، ولی متاسفانه خودمون یادمون میره که داریم کی هستیم و
چقدر میتونیم صادر کنیم،
چقدر خودمون میتونیم تغذیه خوبی داشته باشیم با چیزایی که خودمون داریم تولید میکنیم. همینو میخواستم عرض
کنم که یه وقتایی به صادراتش حالا فکر میکنیم که خب حالا اون بحث اقتصادی هست، خیلی هم کار خوبیه، اما همونطور که شما اشاره کردید چقدر خوبه که این فرهنگ سازی در کشور خودمون بشه، اطلاع رسانی بشه که این ماده غذایی چقدر میتونه جایگاه خوبی داشته باشه توی سبد غذایی ما، توی سفره ما، و چقدر میتونه کمک بکنه به تغذیه خوب و سالم. هم دکتر
همین، مخصوصا که الان یک ماه دیگه در آستانه بازگشایی مدارس هستیم، جا داره که از الان یادآوری کنیم که مادران ما به جای بیسکویت یا همین آب میوه های مصنوعی که میگم، یعنی آب میوه هایی که واقعا ارزش غذایی ندارن، البته ببخشید که من انقدر واضح صحبت میکنم، به جای اینا خب خرما و شیر،
بله درود بر شما،
توی کیف بچه ها بذارن و از این گونه مواد غذایی استفاده کنن که بچه ها رو به سمت تغذیه صحیح هدایت کنن و فرهنگ سازی از اول مهر انشاءالله به این سمت هدایت بشه
انشاءالله.
یک پژوهش.
خب دکتر، حالا ما از قند مایه خرما صحبت کردیم، از تولیدش گفتیم، نحوه حالا فراوری و تولیدش صحبت کردیم. در صنعت غذا به چه شکل استفاده میشه از این قند مایه خرما؟
خوشبختانه خانواده ها خیلی به این سمت گرایش پیدا کردن که تغذیه صحیح، به سمت تغذیه صحیح رو بیارن و خواستار این هستن که مثلا برن قند یا مثلا قند مایه خرما بخورن یا شهد خرما بخرن. بنابراین کارخونه ها هم به این سمت رو آوردن که اینا رو تولید کنن. بنابراین ما خیلی از کارخونه ها رو میبینیم که این محصولات رو تولید کردن. الان در توی فروشگاه ها که بریم میبینیم که نوشتن مثلا فلان کارخونه شهد خرما تولید کرده، کنسانتره خرما تولید کرده، مثلا شهد توت تولید کرده. بنابراین همونطور که مردم به این سمت رو آوردن، کارخونه ها هم به این سمت گرایش پیدا کردن که به تقاضای مشتریانشون پاسخ بدن و همچنین محصولاتی رو تولید بکنن.
خیلی هم عالی. بله. و خوبه که باز هم جا داره که به قول معروف اطلاع رسانی بشه به بله. مردم از خواصش گفته بشه، بیشتر آشنا بشن
بله.
با این بله. محصول
بله. ولی سرکار خانم کاظمی، یه مشکلی این وسط وجود داره. مشکلی که این وسط وجود داره که همونطوری که شما گفتین، خب خیلی باید بیشتر فرهنگ سازی بشه. یه مشکلی دیگه که وجود داره این هستش که مثلا من و شما میریم مثلا شهد خرما میخریم، مثلا کنسانتره خرما میخریم، میاریم تو خونه مثلا با